کلاس نهایت الحکمه استاد سعیدی حسینی 9 مهر ماه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب ما در مباحث مقدماتی ورود به کتاب نهایی داشتیم، برخی از مباحث رو مرور میکردیم. نکته‌ای که در جلسه قبل عرض شد این مسئله بود که نحوه ورود ما فلسفه چگونه است، چجوری میشه که ما میتونیم به مباحث فلسفه ورود کنیم، نقطه آغازین ورود ما فلسفه چگونه باید باشه. که عرض کردیم اینجا یک روش و راهی رو جامعه علامه پیریزی کرده، یک روش و راه رو هم فیلسوفان دیگر داشتن، مثلا امثال ملا صدرا و ابوعلی، که اونها از طریق اصول پایه‌ای علوم، اون قضایای بدیهی اولیه، از اون پایگاه ورود فلسفه کردن. جناب علامه طباطبایی از راه دیگری مسئله رو پیریزی کرده، اونها اصل واقعیه، که نفی سفسطه، اثبات واقعیت و نفی سفسطه. از این راه جناب علامه ورود بحث فلسفی رو آغاز کردن. من دیروز عرض کردم که جناب علامه بیانشون با در مدخل مقدمه بدهی ظاهرا یک وزانه. این تعبیر بالجمله و فلجمله رو من گفتم بالجمله، ولی فلجمله است، فلجمله رو باید بگیم. یعنی علامه در حقیقت در صدد این که یک واقعیتی اثبات بکند، همون واقعیتی که اثبات کرد، حالا هر چه باشد، خود باشد، ورای خود باشد، حتی اگر اون واقعیت ادراک ما نسبت به ورا باشد، حتی اگر همین هم باشد، و خیلی چیز دیگه میتونیم مثال بیاریم ها، چیزهای دیگری که اصلا دور از ذهن ماست، که همون رو هم علامه در جاهای دیگه تو لابلا بعضی بحثا گفته که اگر همون هم اثبات بشه برای ما کافیه که بتونیم وارد بحثه، یعنی ورود به فلسفه و بحث از واقعیت بکنیم. اثبات فی الجمله علامه دنبالش هست. پس اینو من تصحیح میکنم، دیروز یه توضیحی که دادم این رو توجه داشته شما. خب این نکته. بعد حالا درباره بیان علامه در اینجا که میفهمات
که
نه تفاوت داره. گفت عرض کردیم که برخی از اساتید میگن مقدمه بدایه در صدد اثبات بالجمله است، مدخل در صدد اثبات فلجمله است، ولی به نظر میاد که این دو فضاش یک فضا است و هم اثبات فی الجمله. این تیکه رو گفته بودم بر جمله دیروز، حالا رفقا اصلا یادشون مونده باشه یا نه، ولی
آره.
بله، این رو میخوام تصدیق بکنم که در حقیقت همون اثبات فی الجمله‌ای را علامه میطلبد و در صددش هست، که در همین جا هست، در مقدمه بدایه هم هست. علامه میخواد یه واقعیتی رو درست بکنه. رفقا یه نکته رو یه ذره هم جدیش بکنم. این اصل واقعی که علامه جا مطرح کرده رو ما تو مرحله 11 هم داریم، ضمن بحث از علم، بحث نفی سفسطه اصل واقعی. علامه اونجا هم بحث اصل واقعی رو مطرح میکنه. یه جای دیگه هم علامه از این اصل واقعی استفاده میکنه، اونم در جلد 6 اسفار، در ضمن بیان برهان صدیقین. حالا اگر عمر کفاف داد و رسیدیم به مرحله 12، اونجا من براتون میگم که ربط اصل واقعیه که اینجا علامه گفت با اونجا چی هست، اگر اون کفاف داد. خب نکته بعدی که باید عرض بکنیم اینی که آقا خب حالا ما اصل واقعیه داریم. ببین اصل واقعیه رو من اجمالا یه توضیح میدم که علامه اینجا بیان کرده، بعد عرض کنم خدمت شما برای نکته دیگه میشیم که حالا میگم که چی هست. میخوام کم کم زودتر به متن برسیم، احساس کنم رفاه شده وقت خسته شده باشه. ببینید اصل واقعی که علامه بیان میکنه، شروع میکنه در این اصل واقعیه علامه طباطبایی اشاره میکنه به موارد و اموری که ما انسانها با اون امور مرتبطیم و اون امور را در زندگی عادی خودمون پذیرفتیم و با آنها تعاملات واقعی داریم. من نمیدونم رفقاش تالو شده با یک کسی که گرفتار سفسطه شده روبرو شدن یا نه، بعد مواجه شدن. خب حتی سفسطه از تو فضای چیز بود، یعنی حالت نسبی گرایی گیر افتاده بود و برخی از وقایع رو منکر بود، برخی از واقعیت رو خودش رو قبول داشت. یعنی این درجه سفسطگی گریش غلیظ نبود که خودش رو هم قبول نداشته باشه. ببینید کسی که دچار سفسطه میشه از اون نوع غلیظش، اون سه مرحله که گفتیم، این سه مرحله که برای سفسطه گفتیم، گفتیم چی؟
کار خود. ما یه خود داریم، یه ورای خود داریم، یه ادراک به ورای خود. اینا واقعیات نیست. منکر هر یک از اینها، میشه یک نوع سفسطه نیست. درجه رقیبش اینه، نقطه مقابلش میشه کسی که منکر علم. بله؟ حالا منکر برای خود اینه که فقط من هستم، غیر از من نیست. منکر خود میگه چی؟ حتی من هم چی؟ نیست. منکر خود دید.
نقطه مقابل هر یک از اینها شدیدترین و قدیسترین نوع سفسطه اونه. یعنی کسی که این درجه رو داشته باشه، این دو تا رو حتما داره. اگر کسی این رو داشته باشه، این رو هم حتما نداره. لزوما اینو نداره، ولی اینو داره. سیده آدم یه وقتی یه اجتماعی رو خواهد درست میکنه چی جوری این میگیزه؟ این همه یک از مواده.
سایه شدیدتر از اولی هم هست.
بله؟
سایه
نه، حالا اون که هیچ خودش رو قبول نداره، خدا رو میخواد شده قبول داشته باشه. خب اونم یعنی اونم یکی های سفسطه‌اش داری سفسطه یه اینو تو نگاه عمیق دینی ما میتونیم این حرف رو بزنیم. کسی که نه خودش رو قبول داره نه هیچی دیگر، خدا رو چی میخواد قبول داشته باشه که بعد دیگه میقلیستر. حالا عزم چی بود؟ عزم این بود که حالا ببینید علامه طباطبایی میگه آقا وقتی انسان اگر مکابر نباشد، مکابر یعنی چی؟ یعنی انسان اهل لجاج و عناد نباشه، منصف باشه. وقتی هم که انسانی رو باش صحبت بکنی، آقا تو صبح بلند میشی، بله، غذا میخوری، بله، هوا استنشاق میکنی، بله، این هوا چیزی هست که تو استنشاق میکنی یا نه همینجوری فکر میکنی که استنشاق میکنی؟ بعد اینجا اگر کسی مثلا شک و شبهه‌ای داشت، بعد راه های تنفسی رو بست، بعد بهش بگیم که حالا هوا که چیزی پس نیست، ها؟ نمیشه انکار کرد. غذا میخوری، استنشاق میکنی، فرار میکنی، مثلا علاقه داری، محبت داری، به سمت چیزی میروی، ها؟ این اموراتی که ما تو زندگی خودمون در طول شبانه روز باهاش مواجه هستیم، اموراتی هست که الله میفهمد که اینها اموراتی است واقعی و ما با اینها تعاملات واقعی داریم. من وقتی گرسنه میشم باید غذا بخورم، تشنه میشم باید چی؟ آب بخورم. توهم تشنگی ندارم، واقعا تشنم. توهم گرسنگی ندارم، واقعا گرسنم. توهم مثلا فرضی من دارم یه جایی میرم، یه سگ وحشی ها تا منو دید میخواد به سمت من چی؟ حمله کنه. چی کار میکنم؟ حالا دو حالت داره، یا مثلا خیلی شیردل هستیم، یه چوبی شما سنگ پیدا می‌کنیم، ما به سمتش حمله می‌کنیم. همین حمله کردن ما به معنی چی؟ به معنی است که او یه واقعیتی است. یا اینکه نه، مثل عموم انسان‌ها چی؟ سری میرن فرار می‌کنن دیگه، خلاص یه جایی که این سگ بهشون حمله نکنه. درسته؟ اینجوری. علائم فقط که این امور و تعاملات ما با این امور، این تعاملات واقعی است و کسی نمی‌تونه اینها رو انکار بکنه. به تعبیر دیگه ما غرق در واقعیتیم. اگر مکابر نباشه، علامه خودش اشاره میکنه، اگر کسی منصف باشه، واقعش همینه. حتی من همون کسی که مثلا عزیزی هم گرفتار برخز مشکلات سفسطه‌ای شده بود، بهش میگفتم آقا تو الان گرسنه میشی غذا میخوری یا نه؟ و آره غذا میخورم. گفتم تو از کجا میدونی که این غذا رو خوردی؟ شاید یه چیز مثلا غذا نخوردی، توهم دیگه غذا خوردی. گفت نه دیگه، این نه دیگه یعنی چی؟ یعنی اعتراف به یک واقعیت. یعنی که من گرسنه‌ام شد و برای دفع گرسنگی خودم نیاز به غذا پیدا کردم. من تشنه‌ام شد و برای دفع تشنگی خودم نیاز به آب پیدا کردم. این بیان که علامه داره خیلی بیان عالیه. یعنی کاملا میاد به صورت طبیعی، به صورت فطری دست میذاره رو نقطه‌ای که عموم انسان‌ها از پذیرشش نمیتونن شونه خالی کنن و همه اون رو چی؟ میپذیرن. الان اینی که من عرض کردم، شما میتونید انکار بکنید، حالا استنکار هم اگه میتونید بکنید بکنید، یعنی استنکار یعنی انکار ورزیدن، اشکال و استشکال میگن ها؟ اگر میتونید استنکار کنید میتونید؟ اصلا نمیشه انکارش کرد. آقا ما اصلا در تعاملاتمون، مثلا ما آقا اونی که ازدواج کرده، همسر، فرزند، پدر، مادر، خواهر، برادر، نه اصلا ما دائما با این واقعیت ها در تعاملیم و نمیتونیم انکارش کنیم. سه درجه است دیگه عرض کردیم. برخی ها میگن آقا ما نمیتونیم به واقع علم پیدا کنیم، برخی ها میگن آقا ما هستیم ولی برای ما چیز دیگری نیست. آره، بعد متناسب باید پاسخ بدیم بهش که چی جوری
باید باشه.
نیست تو این قسمت سوم بیشتر گیر کردن غربی ها، ادراک تو ناهی ادراک میشه.
این همه علوم دارن، مثلا فیزیکیشون دارن زور میزنن که
فضای نسبیت تو غرب بگید جدی نیست.
همه جا
اونایی که، یعنی اگر اونایی که بر اساس مبانی اندیشگانی فیلسوفان خودشون پیش میرن، اینا مسئله جدیه، واقعا وضعیت نسبی هست، نسبیت گرایی در همه ساحت ها یعنی هستن ها، یعنی این حرف ها زده شده، کتاب نوشته شده، علم بر اساسش تولید کردن. برای همینه که معمولا علوم غربی ثبات هم نداره. هنر غرب فقط در چیه؟ در اینه که در اون عملگرایی، در صحنه عمل خودش موفق نشون میده. ولی برای از اندیشگانی، یکی از این دانشمندان غربی از این فیلسوفان گفته بود که تمام دستگاه پرزرق و برق غرب به سان یک ساختمان زیبا و عظیم بر روی سنگریزه است. شما تصورش بکنید روی سنگریزه شما به یک ساختمان عظیم بنا بکنید، چه اتفاقی میفته؟ یه بچه بیاد یه ذره سنگریزه رو تکون بده، این خونه چی میشه؟ تمام میریزه. خودشون هم متوجه هم که گره دارن، یک مشکل دارن، اینجا گیر افتادن. غرب به نسبی نکنه، برآمده از این سفسطه است نتیجه شد. یعنی آقا مثلا من الان فرض بگیرید، مثلا این دیوار رو سفید میبینم، ممکنه فردا همین دیوار رو سیاه ببینم با همین وضعیتش. مثلا من تحقیقات علمی انجام دادم، به نتیجه رسیدم مثلا اگر این درجه حرارت به این فلز بخوره ذوب میشه، ممکنه که بعداً در مورد همین فلز بگم آقا نه اون درجه حرارت. کلن همه چیز رو میبرن تو فضای نسبیت. حالا این یکی از لوازم مسئله سفسطه است، ولی اینها گیر افتادن. یا ما پل ارتباطی از درون با خارج نداریم، اینجا گیر افتادن و این مشکلات برشون پیدا شده. علامه چیکار کرده؟ اومده دست گذاشته رو نقاط بدی. حتی این حالا همینی که علامه گفته، بریم سراغ همین صوفیستا، بریم سراغ همین دانشمندانی که این مشکلات دارن. آقا تو غذا نمیخوری؟ تو آب نمیخوری؟ تو با ابنه با همسرت، با پدرت، با مادرت، با دوستت صحبت نمی کنی؟ اینه که هست دیگه. اینه واقعی هست یا نه؟ الان اینجا دست میزنه. الان شما تشنت شد، آب خوردی، تشنگیت برطرف شد، این یک واقعیتیه؟ یا واقعیت نیست؟ واقعا نمیجا. من تشنم بود، آب خوردم، تشنگی برطرف شد. گرسنه بود، غذا خوردم، گرسنگی برطرف شد. این واقعیتیست. علامه از اینجا شروع میکنه، دست افرادی میکشونه میاره تو واقعیت. یه اعتراف کوچک شخص بکنه به پذیرش یکی از این موارد، برای علامه طباطبایی چیه؟ اعترافه. آقا پس یه واقعیتی رو پذیرفتی، همه این که پذیرفتی بریم سراغ واکاوی آن واقعیتی که تو یافتی. درست شد؟ بحث فلسفی همینجا شروع میشه. خیلی نقطه آغازین خوبی علامه.
نباید مریض باشه.
بله؟ همین دیگه الان میگه اگر کسی مکابر بود، کسی معاند بود، این دیگه هیچ چاره ای نداره جز اون که بوعلی گفت. مکابر بعد چیکار کرد؟ الان میاد بوعلی میگه آقا این وقتی چوبی شما آقا بگیری بیفتید دجونش بزنیدش، دردش که آمد بود درد کو، اصلا چوبی نیست، اصلا من نیستم که دارو میزنم، ها همه رو بعد اینجوری به روش بیاری تا بعد متوجه بشه که یه اعتراف بود.
اینکه مسئله کردن تو آزمایش کردن که بستگی به آدم ها داره و یه چیز قطعی نیست.
اینو کجا آزمایش کردن؟
آزمایشگاه سر.
آزمایشگاه؟
آزمایشگاه سیر نهانی آزمایش معروف دوشکان خب
یه ذره زیر دیپلم ساعت ما متوجه شیم خب
اینجا مثلا یه دستگاهی گذاشتن که این دستگاه فوتون شلیک می‌کنه یه ذره نور شلیک می‌کنه ولی دوشکان هم جلوتر یه دوشکان هم جلو میشه یه پرده هم هست که این فوتون ها برخور میکنه به این پرده
خب
بعد تا یک دقیقه یک میلیون فوتون شلیک می‌کنه بعد شکلی که رو پرده نقش می‌بنده شکلی که خاصیت ذره‌ای
یه سوال میگم حالا هم یه نکته میگم که کلا این مسئله بره روی هوا حقیقت علم مگه این اموره اینها نگاهشون اینا نگاهشون به علم مادیه ما اصلا اینو قبول نداریم ما اصلا علم مادی نمیدانیم ما علم مجرد میدانیم این واقعیتیه درسته ولی نکتهش اینه حقیقت علم آیا این گونه است این نیست که اینا علم همین میدونن و بعد میگن متفاوت میشه آقا این وای میسته در مقابل اصلا اون دستگاهی که شما میگی یه چیز در میاد یکی دیگه وای میسته چیزی که در میاد اصلا ما اینو قبول نداریم چرا
میبینه
اگه واقعیت خب پس شما اومد تو دایره ما خوب شد درست شد اما نکته اینه که اینا یه مشکل اساسی اینه که آقا علم مادی میدونن ما اصلا قبول نداریم مادی بودن علم رو حالا بعد بس بحث علم رسم توضیح تو بعد وجود ذهنی هم شاید توضیحاتی داره این چیه تو مادیه که بعد مثلا این بحثا رو بخوام بر اساس تجربه این گونه تجربه
همین عالم مادی که ما باش درگیر هستیم مگه نیست
کف علم به لحاظ مدرک بله ولی به لحاظ حقیقت خود علم چی ما حتی علم حسی رو مجرد می‌دونیم کی گفته علم مجرد مادی است بعد وقتی مجرد شد به لحاظ جنبه تجردیش تو همه انسان‌ها می‌تونه باشه بله ما ادراکات متعدد داریم سطوح متعدد ادراک داریم مثلا یک کسی در حد حس یه چیزی رو میفهمه یک کسی نه از حس میره فراتر در حد خیال رو میفهمه یک کسی میره بالاتر در حد عقل رو میفهمه یک کسی بالاتر در حد قلب رو میفهمه ما لایه‌های باطنی ادراک هم داریم یعنی ادراک‌های عمیق و عمیق‌تر رو داریم اینو منکر نیست چون
یه
علوم تجربی تو مرتبه حسی ولی سنخ علم ما سنخ علم مجرد بودن حالا این بحث شما باید یه وقتی مفصل‌تر بحثش کنید یعنی اینجا جاش نیست ولی پاسخ شما اینه که آقا اینها علم مادی تحلیل میکنن و اون نسبیت رو
جدای از مادی تحلیل کردن علم این که حتی واقعیت خارجی که ما داریم با ماده میابیم ماده خارجی که واقعیت داره همون رو هم با یه آزمایش تجربی مثلا هزار بار انجام شده و یه نتیجه واحد داریم که حتی این ماده خارجی هم تو عالم خارج هست واقعیتش نسبیه یعنی
به تناسب من مشاهده یا متفاوته از نگاه فلسفه اسلامی این حرف کاملا غلط
اون
چی جوری اصلا ما وقتی پایه رو واقعیت میذاریم واقعیت کاوی میکنیم یعنی این خلاف واقعیته ببینید یه سال الان این آب در 100 درجه میجوشد تخلف بردار بوده در طول تاریخ بشر
استقرایی بوده
ولی تخلف هم نداشته
احتمال خلاف
احتمالش هم داریم ولی مصداقش رو نداریم توی روی کره زمین آب در چند درجه به جوش میاد 100 درجه قدیم هم همین بود الان همین بعدا هم همین خواهد بود
واجه شاید این پدیده
اینجوری
پدیده
دیگه اینجوری نمیشه
نه همش هم اینجوری واجه شما یه استقرار
نه دقت کنید
دارین همین حکم دقت کنید
اگر من اینو عرضتون بکنم اگر تغییری توی تجربه افتاد پس نشون میده مقدمات اون تجربه مقدمات کاملا درستی نبوده ببینید ما تو بحث تجربیات فلسفه اسلامی تجربیات رو ما در دایره علوم برهانی تعریف میکنیم اگر مقدمات تجربه درست باشه نتیجه هم قطعا درست خواهد بود اگر خللی در نتیجه بود به این معنا که یه بار یه نتیجه گرفتیم یه بار نتیجه دیگر گرفتیم و تغییر کرد پس معلومه مقدمات درست چیده نشد همین مثلا ما تو مقدمات فلسفه هم مثلا میگیم علم برهانی چه علمیست؟ علم اکتشافی است. توضیح دارم اکتشافی را. علم اکتشافی یعنی با برهان در صدد کشف یقین و واقع 100 درصد است. اگر مقدمات برهان درست چیده بشود نتیجه هیچ وقت تخلف بردار نخواهد بود. تخلف نخواهد داشت. اگر تخلفی رخ داد اصلا مقدمات درست نبوده. کما که ما مثلا الان بگیم بوعلی با اینکه در منطق اینقدر قوت داشته ولی بوعلی در بحث فلسفیش اشکال ها و خلل های فراوانی مناسب پیش داره اشکالات فراوان
اشکال سر جاشه. شما یه آزمایش تجربی رو در مقابل می‌بینید، نه یه آزمایش تجربی نشون میده. باید من دارم با ذره کار میکنم که هر شیعی از اون ذره ساخته شده.
خب
وقتی
ببین شما الان قصد حرفتو بگو این چی هست، ما بدونیم. یعنی شما میخواید بگید که اینها اومدن به تجربه نشان داده اند نسبیت را؟
آره
نشان
دادن. نکنید دیگه، یه وقت نسبیت
هم نشته باشه. اصلا نسبیت در ادراک و نسبیت در واقع راه نداره مطلقا.
حالا دقیقا همین آزمایش وقتی همین آزمایش همین آزمایش
چون یه مورد اما راه بدیم، یه مورد راه بدیم در همه جا باید راه بدیم. بله بله. نسبیت به این، نسبیت به این معنی که یک واقعیت در عالم باشه نیست. ببینید واقع عالم، حالا الان قبل شما بکشی یه لحظه، قبل شما بکشی من چیز بکشم. آقا
فرض
بگیرید
که این کل هستیه، فرض بگیرید فرض این کل هستی، همه ذرات وجود در جای خودش میخکوب و واقعی است. نسبیت در واقعیت یعنی چه؟
دوستان فهم میشه.
خب حالا ادراک نسبت به این واقع ممکنه مقدمات ادراک خلل پیدا میکنه، من یک واقعی درست نفهمم، ولی این تغییری در واقعیت ایجاد میکنه یا نمیکنه؟ نمیکنه.
حالا دقیقاً این آزمایش میگه من وقتی تغییر کردم واقعیت هم تغییر
میکنه. این اشتباه است، این ادعایی است که قبلی‌ها دارن.
همین جوری میگن آزمایشگاه اینا نشون
آزمایشگاه. آقا اصلا یه چیزی به شما بده
حالا تو دو خودی
اینا رو قبلی هر دو این هر بعد اینا رو قبلی هر دو میگن چی از کجا معلوم این آزمایش درست باشه؟
حالا تو خود ایران هم
آقا اصلا شما جواب منو بده، این آزمایش از من درسته؟ مگه نمیگه نسبیت؟ از کجا معلوم آزمایش درسته که ما هر چیزی اعتماد کنیم؟ من اصلا این آزمایش رو قبول ندارم. حالا جواب آقا شما دارید با این کار میخوای کل علم رو ببری رو هوا. من خود همین رو میبرم رو هوا که علم سرجاش بمونه. چرا این حرفو میزنید شما؟ شما وقتی میاد یک راهی رو پیش میرید به این نتیجه غلط میرسید، بعد بخواید اینو تسری بدید تو سایر علوم، ما همین اصلش رو خراب میکنیم که مسئله حل بشه. از کجا معلوم این نتیجه این آزمایش درسته؟ شاید اون کسی که داشت این آزمایش میکرده یه لحظه اشتباهی کرده تو ابزاری که داشت،
تواتری آزمایش انجام شده،
تواتر. اصلا تواتر. خب پس معلومه که، پس معلومه که نسبیت، نسبیت وجود نداره. چرا؟ چون شما میگید که یک روندی هست که ما رو یه نتیجه درست رسونده. ما یک جا رو میتونیم همینم هم اگر از اون ورش، پس این تجربه درست است، پس نسبیت توش راه ندارد. یا باید نسبیت رو به خود این تجربه راه بدیم، یا باید نسبیت از این تجربه برداریم. هر کدومش بشه بزنم همه ماست.
بجا من
کنم همه آزمایش همه من برد و باید تدرد سهر.
آقا خیلی یه چیزی شما میگه خیلی، حالا ما باید ناظر به غرب باشیم، ولی خیلی سنگ غربی رو به سینه نزنید، چون غربی ها الان من جا الان ببین من اصلا الان این توضیحات این توضیحات که اصلا روش تعمل کنید، هر دو طرفش رو من گفتم، این ورش رو بگی اینو زیر سوال میبری، اینو تثبیت بکنی باز ادعای ما اثبات شد، ادعای ما اثبات شد که نباید نسبیت رو راه، نسبیت به طور کلی رو نباید راه داد. حالا در مورد جزئیش حالا ما یه صحبتی شاید بشه کرد. جزئی یعنی به این معنا که مثلا به لحاظ این که شخص ممکن اشتباه بکنه، ولی به لحاظ علم واقعی اصلا نسبیت تو علم واقعی راه ندارد. اصلا علم خودش معیار داره، حالا برسیم جلوتر میگیم. اصلا علم حقیقی رو ارسطو رو تعریف میکنه، اگه شما مؤلفای علم حقیقی رو بچینی اصلا میگی اگه این علم هست ما اصلا هیچ علمی نداریم. حالا برسیم شده اگه رسیدیم میگیم. خب یه ذره متن رو بخونیم رفقا، وارد متن بشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام به منزله المدخل لهذه الصناعه، کلامی که به منزله مدخل است برای این صناعه. صناعت من صناعت برهان، صناعت فلسفه، صنعت فلسفه. این واژه صنعت هم که الان به کار برده ظاهرا نکته آنچنانی نداره که مثلا میگه آقا چرا مثلا نگو علم، نگو فن، مثلا نگو صنعت، منظورش همون علم فلسفه است، ظاهرا نکته نداره.
بعض
به نظر بده برخی اساتید اون نکاتی گفتن، ولی ظاهرا علامه منظورش از صنعت همون علم فلسفه است. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل رجبه.
یه نکته در مورد همین جمله بگم. وقتی یک دانشمند عظیم مثل علامه طباطبایی ابتدای کتاب اولا با بسم الله شروع می‌کنه، ثانیا این حمد و سپاس بر خدا و اهل بیت رو مفهوم می‌کنه، این یعنی اینکه آقا من طباطبایی خلع سلاحم. این نکته توجه کنید، خیلی معنا داره. یه وقت مثلا من میام یه چیزی می‌نویسم، خب علما یه وقت علامه میاد می‌نویسه، آقا یعنی اگر من حرفی هم دارم حرفی هم میزنم، من نسبت به خدا و نسبت به اهل بیت خودم را خاضع و خاشع میدانم. تو کتاب توی فضای فلسفی این کار معنا داره، خیلی ارزشمند. شاید مثلا تو به لحاظ فلسفی نگاه میکنی فیلسوفان خیلی این گونه خودشون رو نبینن، ولی علامه اینجوری میبینه خودشون. انا معاشر الناس اشیاء و موجودتون جدن، ما عموم مردم انسان موجوداتی هستیم، چیزهایی هستیم که واقعا هستیم. این موجودان جدن، این جدنه دقت کنید، جدنه این چی؟ یعنی من هستم واقعا، ضرورتن، بدتن. این جدنه اینجور باید معنا باشه، یعنی بودن واقعی نفس الامری. اینو دقت کنید، این توضیحی در مورد نفس الامری، ضروری، حتمی، بدتی، نفس الامری، این بینشه. و معنا اشیاء آخر موجوده، همراه ما هم چیز دیگه هست. رو با ما فعلت فینا اون فعلت مننا، که برخی ها در ما اثر میگذارن، برخی ها از ما اثر میپذیرن. مثل اون اشیاء دیگه، کما انا ننفعل فیها او ننفعل منها، کما این که ما هم نفعل ننفعل، کما این که ما هم اثر میگذاریم در اون اشیاء و اثر میپذیریم از آن. جمله قبلی در مورد اشیای بیرونی بود، جمله دوم در مورد خود ماست. هناک هوا آن استنشاق، هواییست که استنشاق میکنه، و غذا نتغذی بها، غذایی که میخورد، و مساکن و نسکنها، خانه هایی که درش سکونت پیدا میکنه، آرامش پیدا میکنه، و عرض و نتقلب علیها، زمینی که بر روش راه میره، و شمس و نستزیع و بها، نستزیع و بزیائها، خورشیدی که از نورش استفاده میکنه. مثلا فرض بگیرید که این خورشید هر روز صبح طلوع میکنه، یه روز صبح طلوع نکنه چه میشه؟ میگیم اه چه شد؟ اتفاق نمیافته، بسید طبیعی نیست. ساعت 6 7 صبح که آسمون باید روشن باشه بلند شد، میگه خورشید طلوع نکنه، اه چه شد؟ اه چه شد؟ یعنی چی؟ یعنی واقعیتی که باید میبود الان واقعیته چی؟ نیست. و کواه که با نهتدی به ها، ستاره هایی که هدایت بهاش میگیرن، مثل امان قدیم بود، الان ما فقط ستاره ها رو میبینیم، هیچ هدایتی ازش نمیبینیم. قدیم بود که راه ها رو مثلا با این ستاره ها مشخص و حیوانان یا قبله رو مثلا و نباتان و غیر ما، حیوان ها هستن، گیاه ها هستن، غیر این ها هستن، که نوعا ناظر به اون فضای اموریست که ما با حواست خودمون باش در ارتباطیم. این علامه تو این فراز اشاره به این مبحث. و هناک امور و نفسه رها، اموری که میبینیم، و اخرى نسمه ها، اموری که میشنویم، و اخرى نشمه ها، اموری که میبوییم، و اخرى نزوقه ها، اموری که ذوق میکنیم، و اخرى و اخرى. و هناک امور و نقصد ها، قصدش میکنیم، سمتش میریم، اما نهرو با منها، یا فرار میکنیم. و اشیاء و نحبها او نبغضها، بعضی چیزها رو دوست داریم، بعضی چیزها رو نسبتش بغض داریم، نفرت داریم. ها مثلا دیدید بعضی ها از بعضی از بوها خیلی خوششون میاد، از مثلا یه سری عطرها به شدت بدشون میاد، همون عطری که این ازش بدش میاد یکی دیگه چی خوشش میاد، از عطری اون خوشش میاد یکی چی بدش میاد. و اشیاء و نرجوها او نخافها، اشیایی که دوست داریم داشته باشیم، نرجوها امید داریم، او نخافها یا میترسیم. و اشیاء و تشتهی حاطبا اونا، برخی چیزها که اشتها داره، طبع ما مثلا فرض بگیر که کله پاچه رو بعضیا خیلی اشتها دارن بهش، بعضیا هیچ اشتهایی بهش چیز ندارن. بله. یا مثلا توی بعضی مناطق مثلا گرمسیری و جنوب یه غذاهایی درست میکنن، خود اونها عاشق اون غذا هستن، ولی ماها مثلا اون غذا رو ببینیم مثلا بوی اونم نمیتونی تحمل کنی تا چه رسد به اینکه بخوام غذا رو بخوری. خب اشیایی که اشتها داره طبع ما او تتنفر منه و اشیا اون ببینید چقدر علامه خیلی اصلا یه چیزی بیانی که آدم ترجمه میگه اینجا فلسفه است اینا چی اینا چی علامه داره اینا چی هست، ولی کاملا اینها مباحثیه که یعنی علامه داره ما رو با واقعیاتی متوجه میکنه، به واقعیاتی که غرق اونها هستیم بعد از استفاده فلسفی میکنه. و اشیا نورید حال غرض الاستقرار فی مکان او الانتقال من مکان او الی مکان، اشیایی که قصدش میکنیم اراده میکنیم برای اینکه بریم یه جایی لغرض الاستقرار فی مکان، مثلا میخوایم بریم یه جایی با این ماشین میریم مثلا، یا مثلا میخوایم بریم یه جایی مثلا اونجا مثلا میگم مثلا میخوایم بریم حرم حضرت مسعود زیارت، یا اول انتقال به مکانه یا برای اینکه انتقال پیدا کنیم از یک مکانی او الی مکانه از مکانی یا به مکانی، اول حصول الی لذت یا اشیایی که اونها رو میخوایم برای اینکه به لذتی برسیم، حالا دیگه با معنای مطلق. بعضی ها مثلا چیکار میکنن؟ چای میخورن، چای میخورن لذت میبرن. برخی ها مثلا غذا میخورن لذت میبرن. برخی ها خلاصه اهل دود و دم هن ها خلاصه حالا دیگه من دیدیم اشاره به یک شخص خاصی ندارم، برخی اهل دود و دم آره دیگه مثلا فرض بگه این سیگار اونه که اهل سیگار هم اونه که اهل قریان هم یا اهل چیزای تخصصی تر هم خب مثلا اینا لذت میبرن مثلا اونی که از مثلا اهل سیگار نیست معمولا اونا که اهل سیگار هستن بوی سیگار خیلی بدشون میاد، ولی اونی که اهل سیگارش نیست بوی سیگار خوشش نمیاد. خب فرق بین مکان انتقال از یک مکان بره الی مکان از یک به یک سمت مکانی برود، از اینجا بره به کجا؟ اونجا من از اینجا حالا دیگه اینجا گفتن خیلی سخت نیست. نه خب اول حصول علی لذتن اول اتقا من علمن، یعنی که دردی رو از خودش میخواد دور بکنه، اول تخلص من مکروهن یا از یک مکروه و یک ناراحتی خودش رو خلاص بکنه، اول معارب آخر حالا یه مسادی داشت رو بخواه خودش
اول اتقا من علمن یعنی دردی به بدن برسن به خاطر چیز، یعنی یه چیزی به بدن برسن به خاطر درد.
نه ببینید اشیاء و نریدها للاتقاء من الم، یعنی مثلا فرض بگیر مثلا میگم شما احساس میکنید میخواید سرما بخوری مثلا میری دمنوش مثلا بابونه میخوری، دمنوش آبیشن میخوری، دمنوش اسقدوس میخوری که فردا حالت بد نشه مثلا. نکات پزشکی هم رفقا مثال واقعی بود. و جمعی و حاضر امور التي نشعر بها، همین امور که ما نشعر بها نشعر شعور بهش داریم، ولعل معها ما لا نشعر بها، و شاید با اینها چیزه بشه که مثلا نفهمیم. مثلا فرض بگیرید که ما میخواییم بریم یه میز بخریم، میگم این میز این خوبه مثلا میریم میخریم، ولی اون کسی که مثلا خودش اهل فن میز سازه همینجوری یه میز رو نمیخره، اول جنس چوبش رو میبینه، برشش رو میبینه، نحوه مثلا اون پایه‌هاش چجوریه، میخواست چجوری کوبیده شده. حالا اون فرض بگیم که اون مسئله مفروغون هست میشه مثلا. خب این مثلا میبینید الان ما میریم این میز خوبه، بعد این نجار وقتی این میز رو 10 تا عیب از این میز میگه، بعد وقتی میگه به ما پشیمون میشه که این میز رو مثلا ما نمیخریم، قبلش متوجه نبودیم، ولی اون متوجه میشه. حالا این یه مثال خیلی ساده زدم، ما مثال خیلی بهتر و پیشرفته تری هم میشه زد. ما خیلی از امور رو میفهمیم، خیلی از امور رو نمیفهمیم. مثلا الان آفتاب، نور آفتاب به ما میخوره، خب ما نور رو میبینیم، اون اشعه نه مادون قرمز و ماورای بنفش چی که حمله به نور خورشید میاد، اینا رو که ما اصلا خبر نداریم. که اگرم دانشمندان نمیگفتن که همراه نور خورشید این اشعه هست، اصلا ما هیچ به خبردار نمیشیم که آقا این نور فقط خودش نیست، هزار تا چیز دیگه همراهش. خب و جمعی این اموری که ما بهش شعور پیدا میکنیم و شاید خیلی از چیزها را متوجه نشیم، لیست به صدا، اینها این امور امور بیهوده‌ای نیستند. ببینید این به صدا لیست به صدا ناظر به فضای ساحت معرفت شناسانه ماست، نه ساحت هستی شناسانه. دقت کنید، البته از منظر معرفت شناسی ما پل به ساحت هستی شناسی میزنیم اینجا. این چی علامه منظورش چیه؟ میگه ما اگر مثلا میگم این امور که علامه گفت خورشید، نمیدونم هوا، غذا، آب، اینها رو که ما درک میکنیم، درک ما نسبت به اینها درک اشتباهی نیست، درک غیر واقعی نیست، توهم چی؟ نیست. چون چیزی هست ما درک کردیم. حالا نه نکنید، میخوام بگم این الان این گفتم معرفت شناسانه، این لیست به صدا، یعنی ما درکمان از علامه از پل پایه درک ما میخواد پل بزنه به واقعیت. ما درکمون نسبت به این امور یک درک واقعی است. چرا؟ چون آنها واقعی هستن. نمیدونم رفاق متوجه شدن یا نه. یعنی این لیست به صدا یعنی آقا ما واقعا ادراک داریم، و وقتی ما واقعا ادراک داریم پس واقعا اموری هم هستن که ادراک داریم. اگر گرگ اینجا باشه من فرار میکنم، اگر گرگ اینجا نباشه من فرار نمیکنم که. من 100 سال هم باشه اینجا میشینم، مثلا 2 ساعت، 10 ساعت، 100 ساعت هم اینجا چی؟ میشینم. ولی خیلی گرگ من چی؟ از اون فاصله 1 کیلومتر گرگ رو ببینم چی؟ من در رفتم. این علامه نکته رو میخواد بگیر.
پس درک ما از
واقعیت واقعیست، درک ما درکیست واقعی که از واقعیت حکایت میکنه. خب چرا لیست به صدا؟ لانها ها موجود هستن جدا، چون این امور موجود، این اموری که الان ما نام بریم موجود هستن جدا، واقعا، بدتن، حقیقتا. این جدا رو بذارید، این جدا یه جدا رو قبلا داشتیم، انا معاشر الناس اشیاء موجوده، این اشیاء دیگر هم موجودتان جدا، هم ما جدا هستیم هم اونها جدا هستن،
همه جدی گرفتن،
همه چی جدی است و ثابت هستن، واقعا واقعا ثابت. فلا یقصد شیء شیئا الا لانه عین خارجیه. پس قصد میکنه چیزی چیزی را مگر به این خاطر که اون یک واقعیت خارجی است، عین خارجیه و موجود واقعی، او منتهن الیه، چیزی چیزی را قصد میکنه مگر به این خاطر که اون یک عین و واقعیت خارجی است، یا یک موجود واقعی است، یا منتهی به واقعیت است. این منتهن الیه رو چند جور میشه توضیح داد. حالا رفقا با مسئله اعتباریات علامه آشنا هستید یا نه؟ نگاه علامه در بحث اعتباریات، اون بحث معروفی که به علامه نسبت داره، نسبت داره یعنی علامه گفته نگه نسبت از علامه مثلا معمولا تو بحث اصولی بیشتر باید گوشتین خورده باشه. تو حاشیه کفایه گفته، تو خود در اینجا نهایه داره، تو نهایه داره، تو بدایه داره، اصلا تو حواشی اسفارش داره. خب خب اعتباریات علامه، ببینید من خیلی توضیحش زمان داره، خیلی خلاصه بهتون میگم، بعد اشاره به تعدیش به جلو طرفی مباحث رو از فکر کنم فصل 10 مرحله 11، بیایید فصل 10 مرحله 11 بله، ینقسم العلم الحصول الى حقیقی و اعتباری. اینجا علامه میاد چیکار میکنه؟ علم رو تقسیم کنه به حقیقی اعتباری. حقیقی المفهوم الذي يوجد تارة في الخارج، منظورش از حقیقی یعنی ماهیات، پس ده مرحله 11 منظور علامه در اینجا از علم حقیقی یعنی ماهیات، در مقابل ماهیات علامه اعتباری که بعد سه گونه نام میبره: مفاهیم معقولات ثانی منطقی، معقولات ثانی فلسفی، و عرض کنم خدمت شما عدم و ممتنعات. تو بحث اعتبار علامه حالا این یه توضیح داره، بعد در ادامه همون فصل در آخر اون تنبیهون معانی دیگر اعتباری رو علامه مطرح می‌کنه، همون آخر اون فصل تنبیهی داره ولی اعتباری که مستنه حاله این معان اخر. خب حالا روحا این دقیق کنیم علامه تو بحث اعتباری ها مثلا میگم من رو میخوام یه مثال بزنم نسبت به جامعه حقیقت جامعه علامه حقیقت جامعه رو اعتباری میدونه یا معقولات ثانی فلسفی علامه معقولات ثانی فلسفی چی میدونه؟ اعتباری میدونه. ما یه توجه سال قبل در مورد معقولات ثانی فلسفی توضیح دادیم رفقا در مورد معقولات ثانی فلسفی چی تو ذهنتون دارید؟ سوال
اعتباری یعنی که تو خارج وجود داره اما توی ذهن میشه درست
حالا
منشأش بیرونیه.
حالا بذار من یه سوال بپرسم رفقا معقول ثانی فلسفی مثل وحدت مثل خارجیت مثل فعلیت مثل تشخص آیا این مفاهیم معقولات ثانی فلسفی اینها حقایقی در خارج دارن یا خیر؟ بله یا خیر؟
بله.
بله؟ چگونه دارند؟ این چگونه دارندش رو خب این بحث از اعتباریات میشه. جناب علامه طباطبایی ملا صدر که شما اشاره کردید ملا صدر در نهایت معتقده که معقولات ثانی فلسفی واقعا در خارج هستند. اما علامه طباطبایی کش و قوس داره فرمایشاتش. برخی جاها اعتراف به خارجیت اینها میکنه. برخی جاها جوری توضیح میده که اینا کلن بسترشون در کجاست؟ ذهن. لذا جمع کردن فهمش علامه حتی جمع بندی کرد ولی این که واقعا علامه طباطبایی چه گفته اون جوری که من تو ذهنم هست جواسی از زمانه تو خارج نهایی داشتن بحث میکردن در نهایت نتیجه ایشون این شد که علامه اینها را کلن در بستر ذهن قائله. نظر علامه در نهایت اینه. مثلا گزاره اخلاقی هم همینجوره. گزاره‌های ارزشی اون چیزایی که بحث فلسفه اخلاق ازش بحث میشه. بعد
نماری
که
دیگه ندارن
نه ندارن ولی خب ما حواشی اسفار علامه رو داریم اصول فلسفه رو داریم آثار دیگر فلسفی علامه رو همچین داریم. همه اینا که کنار هم بگذاریم مثلا حواشی اسفار در اونجا علامه طباطبایی ظاهرا در نهایت اینها رو در وسط ذهن وارد میگم حالا برسیم در نهایت جلوتر میگیم بعضی جا علامه تصریح میکنه به خارجیت اینا ولی ظاهر نهایی روز آخرین آثارش آثار فلسفیش علامه وقتی نهایت میدونمش کل اسفار رو دیده بود و حواشی بر اسفارش بود رضا نهایی رو ناظر به چی نمیشته؟ حواشی اسفارش مثلا
خود آیدایی از آخران
قول به همین قول صدرار هستن. بله قول صدرارشون قائله و به جد معتقده که اینها در خارج هستن چون ذهنی کردن و ذهنی دانستن مشکلات فراوانی وجود میاره کمان که اکثرا این رو میگه اکثر آقایون در مورد اعتباریات چی میگن؟ ذهنی میگن. خب حالا بذاری به جاش برسیم میگه مشکلش به شما میگه آیا ما با نه منظورم اینجوره مشکلش از میدید الان من سوال میکنم آیا جامعه یک واقعیت خارجی هست یا نه؟ اگر شما جامعه یک واقعیت خارجی بدانی تعاملاتت با اون بگونی نیست. اگر اون یک واقعیت ذهنی بدانی مثلا یه چیزه خیلی یه چیزی که مثلا خیلی مهم نیست تو ذهنه دیگه تو خارج مثلا نیست که چیزی نیستش تعامل تو با اون متفاوت میشه. بحث فرهنگی که جناب استاد دارن کتابی که نمیشتن فرهنگ آیا معقولی واقعی خارجی است یا فقط صرفا ذهنیست؟ اصلا خلاف من اینجوری میگم خلاف وجدانه که بگیم ذهنی است. چرا؟ چون ما واقعا داریم با فرهنگ زندگی میکنیم درگیرشیم تو خارج ولی خب خیلی از نگاه ها میگن چی اینا توی ذهن. وقتی ذهنی شد تعامل متفاوت میشه. وقتی خارجی شد باز تعامل. اگر خارجی بدانی خودت رو نسبت به اون میتونی فعال بدونی مؤثر بدونی جریان ساز بدونی تلاش برای تغییرش بکنی ولی وقتی ذهنی بدانی یه جور دیگه با تمام
چیز که
فرنگ موضوع بله بله همین جور شد
من
نه حکمت عملی که علامه بحثش خیلی نکرده به خاطر اون بستر غالبی است که تو وضعی فلسفی وجود داره که حکمت عملی خیلی تازه تمام علامه طباطبایی تو بعض از مباحثش عملا حکمت عملی رو اعمال کرده. خب پس رفقا ببینید این منتهین الک یعنی چی میخوره به اون اعتباریات علامه. حالا شاید برخی ها به چیز دیگه مثلا راجع به چیز دیگه بدونن. البته اینم بگم علامه این اعتبارات اینجور مطرح میکنه، ولی به شکلی سعی میکنه که ریشه اینها رو به خارج هم وصل کنه. برای اینکه چقدر موفق باشه خدا میدونه. بله، لیس وهم سرابی، یا اینا وهم سرابی نیست. فلا یسعنا ان نرتاب فی ان هناک وجودا. این توضیحاتی که گفتیم، پس دیگه ما نمیتونیم شک بکنیم که در عالم واقع وجودی هست، حتما وجود هست. ولا ان ننکر الواقعیه مطلقا، نمیتونیم مطلقا واقعیت رو انکار کنیم. الا ان نکابر، مگر اینکه مکابر باشیم نسبت به حق. الا ان نکابر الحق فننکره او نبد شک، یا شک درش رو ابراز کنیم. و ان لم یکن شیئا من ذلک، و ان یکن شیئا من ذلک فانما هو فی اللفظ فهمس. اگرم چیزی از این دست امور باشه کسی بیاد انکار بکنه فقط در حد لفظه، ولی واقعا نمیتونه انکار واقعیت بکنه، صرفا ادعای انکار داره، واقعیت انکار را نداره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد.